بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاصل الثانی التخییر و هو فی ما علم فیه التکلیف الالزامی و کان الشک فی المکلف به و لم یمکن فیه الاحتیاط لدوران الامر بین المحظورین کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمه و ذالک اما لتعارض النفسین فالوجه فیه التخییر شرعن لعدلت التخییر بین المتعارضین المطلقه و خصوص ما دل علی التخییر بین المتعارضین بالامر و النهی تا آخر. عرض می شود که اصل اول از اصول عملیه عبارت شد از اصالت البراءت که مورد این اصل و مجرای این اصل هم شک در اصل تکلیف بود، یعنی اصلا نمیدونیم آیا الزامی، تکلیف الزامی برای ما و در حق ما ثابت هست یا ثابت نیست. سلام داریم. اصلا وجوبی هست یا وجوبی نیست؟ وجوب الزامه، نمیدونیم. حرمتی هست یا حرمتی نیست؟ حرمت الزامه، شک در تکلیف الزامی. حکم این صورت روشن شد. شبه حکمیه باشد چی میشه؟ شبه موضوعیه باشد. حکمیه هم وجوبیه داشت، تحریمیه داشت، مقاماتی بود که تفصیلا بیان کرد. حالا اصل دوم از اصول عملیه چهارگانه عبارت است از اصالت و تخییر. مورد این اصل و مجرای این اصل اونجاییست که علم اجمالی داریم به جنس و تکلیف، یعنی الزام. اجمالاً میدونیم که یک الزامی هست، تکلیف الزامی هست، یک بایدی هست، اما مردد است بین این که این الزام از نوع وجوب باشه، تکلیف تکلیف ایجابی است، یا از نوع حرمت باشه. پس جنس و تکلیف یعنی الزام در حق ما روشن مشخص، حتما الزامی هست. ولی نوع تکلیف که آیا الزام از نوع وجوب هست یا از نوع تحریم هست، این برای ما روشن نیست. اجمالا میدونیم که احدهما هست، اما این کار در حق ما واجبه و اما این کار در حق ما حرام هست، اما کدومه تفصیلا نمیدونیم. علم اجمالی به جنس و شک در نوع وجوبی یا تحریمی. ضمناً خاصیت منحصر به فرد اصالت و تخییر این است که احتیاط درش ممکن نیست، یعنی نه موافقت قطعیه درش امکان داره که انسان کاری بکند که هم با احتمال وجوب موافقت بشه هم با احتمال حرمت، نمیشه. نه مخالفت قطعیه امکان داره که آدم کاری بکند که هم احتمال وجوب رو زیر پا بگذاره هم احتمال حرمت رو، هیچ کدوم ممکن نیست. عمل واحد را اما یفعل با احتمال وجوب موافقت کرده ولی با احتمال حرمت مخالفت کرده، و اما یترک با احتمال حرمت موافقت شده ولی با احتمال وجوب مخالفت شده، از این دو حالم خارج نیست. نمیشد که هم فاعل باشه و هم تارک باشه، اجتماع نقیضین. نمیشدم که نه فاعل باشد و نه تارک باشد، ارتفاع نقیضین است. به صورت قضیه منفصله اما فاعلون و اما تارک، فاعل باشد با یک طرف موافقت، با یک طرف مخالفت، تارک هم باشد هاگزم. لذا هیچ موقع موافقت قطعی امکان ندارد که احتمال وجوب را انجام بدهد، احتمال حرمت را ترک بود در یک عمل. مخالفت قطعی هم امکان ندارد که هم احتمال حرمت را مخالفت بکند یعنی مرتکب بشه، هم احتمال وجوب را مخالفت بکند یعنی مرتکب نشه. اینم که نمیشه، هم بشد هم نشه، تناقض. هیچ کدوم ممکن نیست. حد اکثر این است که یک موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، این که عملا اگر انجام داد با احتمال وجوب ساخت، اگرم ترک کرد با احتمال حرمت ساخت. خصوصیت چی؟ احتیاط هم ممکن نیست، همون موافقت قطعیه، امکان نداره. و خلاصه کلام این که دوران بین محظورین هست، دوران بین محظورین هست، یک محظور جانب حرمت، یک محظور جانب وجوب، بین هما قابل جمع نیست که هر دو را امتثال بکند یا هر دو را مخالفت بکند، یا اینه یا اون. مثال معروف قضیه هم این است که مثلا دفن میت کافر در اسلام چه حکمی دارد؟ آیا واجب است؟ یک احتمال. یا حرام است؟ اونم یک احتمال. دوران بین محظور این است، اما واجب باید انجام بگیرد، اما حرام باید ترک بشه. تفسیرا هم نمیدونیم کدوم هست. اینجا آقایون میگن مجرای اصالت و تخییر هست. از این اصل استفاده میکنیم و حکم میکنیم به تخییر بین الفعل و بین ترک، مکلف مخیر. این اصل عنوان مسئله و تعیین مجرای این اصل که علم اجمالی به جنس هست، شک در نوع هست، دوران هم بین المحظورین هست، احتیاط هم درش ممکن نیست. در رابطه با این اصل مجموعاً 4 مرحله بحث در کتاب عنوان شده. مرحله اول این است که اقوال در مسئله، حالا این جور جاها که دوران بین محظورین هست چه بکنیم؟ یک عده گفتن که نسبت به هر یک از دو احتمال اصل براءت عقلیه جاری میکنیم، براءت شرعی نه، اصالت الحلیت و الاباحه نه که شرعی است، براءت عقلی. دلیلشون هم یه مقداری من جلو رفتم قبل از این مرحله نقل اقوال، صور مسئله رو باید میگفتیم. اون این است که این مسئله دوران بین محظورین هم خودش 4 صورت داره. این اول بگیم ترتیب رعایت بشه. صورت اول این است که گاهی منشأ دوران تعارض نصین هست، طبق ترتیب خود کتاب. به این معنا که یه روایت قائم شده بر وجوب دفن میت کافر و یک روایت هم قائم شده بر حرمت، تعارض نصین این منشأ دوران شده که امر بر ما مشتبه میشد. بالاخره چی شد؟ هازا واجب ام حرام. در این جور جاها که منشأ دوران تعارض نصین باشد، حکم همان است که در اصل براءت گفتیم. اونجام دو مقامش مربوط به همین بود، یکی در شبهه تحریمیه، یکی در وجوبیه، منشأ تعارض نصین. حکم همان است که اونجا گفتیم و هو التخییر شرعاً، مجتهد شرعاً مخیر است بین المتعارضین و هر کدوم دلش خواست اخذ میکند، طبق او فتوا میده. التخییر شرعاً مخیر از احتمال وجوب رو بگیرد یا احتمال حرمت رو. و دلیل علی تخییر شرعی دو دسته اخبار و روایات. دسته اول اخبار مطلقه که به قول مطلق میگه در متعارضین شما مخیرید، لا فرقه که این متعارضین به این شکل باشد که یکی میگه واجب یکی میگه لیس به واجب، اینجوری، یکی میگه حرام یکی میگه لیس به حرام، این شکلی باشه، یا به این صورت باشد که یکی میگوید واجب و یکی میگوید حرام، بالاخره متعارضن، نفی و اثبات باشد یا هر دو مثبتین باشن، اون میگه وجوب این میگه حرمت، تعارض هست. اخبار و روایات میگه در متعارضین اذن فتخیر، مخیر هستی، یکی رو بگیر و یکی رو رها بو. این اخبار مطلقه. انواع و اقسام متعارضین رو شامل میشد. یه دست روایات هم داریم که اخبار خاصه هست در باب تخییر، یعنی مختص به جایی که تعارض از این قبیل باشه، تعارض از این قبیل باشد که یک روایت میگه افعل یامر نابشه این، یک روایت میگه لا تفعل ینهانا از این شی، یکی میگه واجب یکی میگه حرام. در خصوص این نوع تعارض هم روایت داریم، سماعت ابن مهران از امام صادق نقل کرده که حضرت فرمود اینجا شما مخیر هستید، هر کدوم خواستید بگید. این دو دسته ادله، اخبار و تخییر مطلقه، چه تعارض از این قبیل باشه چه از انواع دیگه اثبات و سلب باشه، و اخبار و تخییر خاصه به همین مورد که محل نزاع ماست، دوران بین محظورین هست، حکم کرده است که در متعارضین قضیه این است شما مخیرید. این مربوط به این صورت که منشأ دوران تعارض نسین باشه، از تخییر شرعاً به این حسابش جدا. گاهی هست که منشأ دوران فقدان نس معین هست، به این معنا که نصف امت گفتن مثلا صلاة الجمعه واجب، نصف امت گفتن هازا حرام، صلاة الجمعه در عصر غیبت حرام، ما هرچه گشتیم فرزن نسی بر تعیین احد پیدا نشد. فقدان نس معتبر بر تعیین، هیچ حدیث معتبری پیدا نکردیم که بگه معیناً وجوب هست یا معیناً حرمته. میشد دوران بین المحظورین. ما الان نمیدونیم که آیا بالاخره فتوای اون نصف امت درست است که میگن واجب یا این نصفی که میگن حرام، دوران بین محظوره. گای منشأ دوران اجمال نص، خطاب مجمل از اصل، مثل این که مولا فرموده افعل کذا، اما عبد نفهمید که این امر چنو امریست، آیا امر ایجابیست پس این عمل بر من واجبه، یا امر تهدیدی است، تهدید میکنه افعل کذا تا این عمل بر من حرام باشه، دوران بین محظوره. یا فرموده است بین که مثلا به صورت مجمل تحرز، دوری به جوی، اجتناب بکن، اجتنب ان رغبت نکاح، ما نمیدونیم این رغبت به معنای میل است، این از میل به ازدواج دوری به جوی، معناش نیست که پس ازدواج برایت حرام، حق نداری تمایل به این امر. یا رغبت به معنای اعراض است، از اعراض نکاح اجتناب بکن و دوری به جوی، یعنی حرام است که این کار رو نکنی، ازدواج نکنی، رو بیاور، از اعراض از این امر اجتناب بکن، از دوری جستن از این امر اجتناب بکنه، یعنی به این امر نزدیک بشو، تمایل پیدا بکنه، یعنی برات واجب، از میل اجتناب بکن یعنی حرام، از اعراض اجتناب بکن یعنی واجب. منشأ شبهه این است که معنای کلمه رغبت رو نمیدونیم، دو معنای متضاد داره، امر بر ما مشتبه شد. گای منشأ دوران اینه، اجمال این است. گای هم منشأ دوران امور خارجیه است، شبهه موضوعیه است، مثل این که شخصی نسبت به حلیله خودش و زوجه خودش نمیدوند که در فلان ساعت معین قسم خورده بر وعتی و مباشرت که با حلیله مباشرت بکنه، یا قسم خورده بر ترک الوعتی که مباشرت نکنه. قسم بر فعل باشد واجب میشه، قسم بر ترک باشد حرام میشه. نمیدونه قسم بر کدوم یکی خورده، اجمالا میدونه که یکی هست، اما بر فعل اما بر ترک ولی کدومه، دوران بین محظوره این است. الان میدونه که یا مباشرت برش واجب هست و یا برش حرام. یا مایه است در خارج که نمیدوند این مایه آیا برایش لازم و شربه یا محرم و شرب هست. در مسئله براءت میگفتیم که آیا واجب و شرب است یا حلال جایزه، اینجا میگیم واجب است یا حرام است. اگر چنانچه برایش سودمند باشه همونیست که دکتر سفارش کرده، مثلا واجب میشه، یا قسم خورده واجب میشه. اگر چنانچه مایه است که براش مضره، یا قسم بر ترکش خورده، ترک شربش برش حرام میشه. دوران بین محظورین. منشأ شبهه هم امور خارجی است، ربطی به شارع نداره. این حکمو میدوند که اگر قسم بر فعل خورده باید شرب کنه، قسم بر ترک خورده باید اجتناب بکنه. شرعا حکم قسم روشنه، ولی این نمیدوند که به چی قسم خورده. خودش وضعش مشتبه است، برای این که نباید به شارع مراجعه بشه. شبه شبه موضوعی است. این سه صورت که منشأ دوران فقدان نص بر تعیین باشه، یا اجمال و نص باشد، یا شبه موضوعی و امور خارجیه باشد، در این سه صورت بحث واقع شده است که حالا اینجا چه باید کرد. دوران بین محظوره اینه، اصل براءت جاری بکنیم، اصالت الاحتیاط چه بکنیم. اقوالی طرح شده، اون که گفتیم جاش اینجاست. قول اول البراءت و عقلن، عده گفتن که اینجا جای براءت نسبت به هر یک از احتمال وجوب و حرمت، اون هم براءت عقلیه به حکم عقل. براءت شرعیه جاری نمیشه، خواهیم گفت چرا جاری نمیشه. دلیل اینها که میگن البراءت عقلن، اون قاعده قبح عقاب بلا بیان هست نسبت به احتمال وجوب، فرضاً بیانی نرسیده، فقدان نسته یا اجمال نسته. ما اگر ترک کردیم عقاب بدون بیان قبیح هست، فیجوز و ترک الاسوال براءت من الوجوب. نسبت به احتمال و حرمت هم کذالک، بیانی نرسیده، نصی نرسیده، یا اگر رسیده مجمله. چنانچه ما مرتکب شدیم الاسو البراءت من الحرمه، انشاءالله عقاب نیست، چون بیانی نرسیده. عقاب بدون بیان قبیح هست، تکلیف بدون بیان از مولای حکیم قبیح هست. ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولها و امثال ذالک. این یک نظر. البراءت و عقلن دلیلشون هم قاعده قبح عقاب بلا بیان، قبح تکلیف بلا بیان، این قواعد عقلی. این یه نظر. پس ما نسبت به احتمال حرمت براءت جاری میکنیم، نسبت به احتمال وجوب هم براءت جاری میکنیم. در ظاهر معتقد میشیم به براءت و اباحه، که این عمل در حق ما نه واجب است نه حرامه. فی الواقع یکی از این دوتاست، ولی ما کاری به واقع نداریم. در ظاهر به هیچ کدوم ملتزم نمیشیم، ملتزم میشیم به براءت ذمه، به اباحه ظاهریه، و بعد خواستیم عمل رو انجام میدیم، نخواستیم انجام نمیدیم. این یک نظر. یک عده معتقد شدن به براءت شرعیه و اباحه شرعیه در این موارد. موضوع براءت عقلیه عدم البیان هست، که عقاب بدون بیان قبیح است. دیدیم موضوع داره. موضوع براءت شرعیه عدم العلم است، شک است. گفتن اینجا موضوع داره، براءت شرعیه و اباحه شرعیه جاری میشه. ادله براءت میگه رفع ما لا یعلمون، و ما اینجا نسبت به احتمال وجوب لایعلمون هستیم، چون نسی نرسیده، فقدان نسی یا اجمال نسی. نسبت به احتمال حرمت هم کذالک لایعلمون هستیم، فرفع آزادی. حدیث رفع کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. ما اینجا معرفت به حرمت نداریم، علم به حرمت نداریم. کل شیء مطلق یعنی رها هستید، آزادید نسبت بهش، حتی یرد فیه نهی او امر نرسید و امثال ذلک. چون بیانی نرسیده است به حکم اون اخبار و ادله براءت و ادله اباحه ظاهریه، ما معتقد میشیم در ظاهر به اباحه، میگیم واقع هرچه هست روی چشم حرمت قبول در جای خودش، وجوب هست در جای خودش قبول، ولی در ظاهر ما چون راه به هیچ کدوم نداریم ملتزم میشیم به اباحه شرعیه. بعد که ملتزم شدیم به اباحه، عملا اما یفعل با احتمال وجوب ساخته، اما یترک به اختیار خودش با احتمال حرمت ساخته. اینم یک نظر. نظریه سوم که جناب مصنف انتخاب کردن این است که ما حق نداریم اینجا از براءت عقلیه استفاده بکنیم و در ظاهر ملتزم بشیم به براءت، یا از براءت شرعیه استفاده بکنیم و در ظاهر ملتزم بشیم به اباحه شرعیه. هیچ کدوم نیست، الا ولابد باید احد الحکمین رو ملتزم شد، یا باید ملتزم بشیم به جانب وجوب معیناً و انجامش بدیم، یا ملتزم بشیم به جانب حرمت معیناً و ترکش بکنیم. حق نداریم هیچ کدوم رو ملتزم نشیم قلباً، بریم اباحه رو ملتزم بشیم که قطعاً اینجا نیست، بریم براءت شرعیه رو ملتزم بشیم که قطعاً اینجا نیست، یا وجوب هست فی الواقع یا حرمت. باید احدهما رو گرفت، بهش ملتزم شد، حالا اون احد کدوم باشه اون مرحله بعدیه، بس باید احد رو گرفت. دلیلی که جناب مصنف میارن دو تا دلیل هست، یکی این که میفرمان ادله براءت چه عقلیه و چه شرعیه اینجا جاری نیست، چون دلیل عقلی میگد عقاب بدون بیان قبیح است، و ما اینجا بدون بیان نیستیم، بیان هست، یقینا بیانی هست، بیان اجمالی نه تفصیلی، نمیدونیم تفصیلا کدومه ولی اجمالا میدونیم که احد هست، بیان اجمالی هم بیان هست، چیزی کم نداره، منتها فقط اجمال دارد، یا این یا آن هست، نه ای که بیان نباشه، نه چیزی از مولا رسیده، ما علم داریم، اینجا جای عدم البیان نیست. براءت شرعی که روشنتر، اون موضوعش عدم العلم است، شک است و اینجا علمه، منتها العلم و قسمان تفصیلی دارد و اجمالی داره. به این بیان ایشون میفرماید که ما حق نداریم ملتزم میشیم به براءت شرعیه یا عقلیه، ادلت البراءت والاباحه اینجا جاری نیست، موضوع ادله براءت شرعیه عدم العلم است و شک است، اینجا علم آمد، موضوع براءت عقلیه عدم البیان است، اینجا بیان اجمالی داریم، موضوع اباحه شرعیه احتمال عرض می شد که حرمت، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، تا تعرف نیامده حلال است، اینجا تعرف آمده، غایت حاصل شده، یه جای حلیت نیست. این اولا ادله اینجا رو نمیگیرد تا ما ملتزم بشیم به اباحه یا براءت. ثانیا اگر چنانچه ما ملتزم بشیم به اباحه شرعیه یا براءت شرعیه در ظاهر، احتمال وجوب رو ملتزم نشیم، احتمال حرمت رو ملتزم نشیم، هیچ کدوم رو نگیریم، بیایم اباحه رو ملتزم بشیم، یلزم مخالفت قطعیه التزامیه نه عملیه، عملا مخالفتی بیش نمیاد، چون عملا اما یفعل اما یترک در هر صورت با یه احتمال موافقت شده، مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد، ولی مخالفت قطعیه التزامیه پیش میاد. به این که حکم الهی یا وجوب بوده یا حرمت، ما هر دو رو کنار گذاشتیم، التزاماً و قلباً هر دو رو ترک کردیم، نه معتقد شدیم به وجوب در ظاهر، نه معتقد شدیم به حرمت، میشن مخالفت التزامیه. مخالفت قطعی التزامیه هم حتی الامکان جایز نیست به نظر مصنف. البته ما باید احد رو ملتزم بشیم تا مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه پیش بیاد، کما اینکه عملا هست التزامن هم باشه. هر دو رو طرح کنیم میشن مخالفت قطعیه التزامیه و هو لا یجوز، جایز نیست. البته اینجا یه پرانتزی باید باز بکنم، این مسئله مورد بحثه، محل نزاع هست. قدر مسلم این است که در اصول دین التزام قلبی لازمه، عقد القلب لازمه. در فروع دین آیا التزام قلبن لازم هست یا لازم نیست محل بحث. بر فرضم لازم باشه مقدمه است برای عمل، خودش موضوعیت نداره، مطلوبیت نداره. فلذا این مبنایی است. اگر کسی گفت نه خیر، ما اخباری داریم که مخالفت التزامیه در همین جام حرامه، التزام و تدین به حکم شرعی من لوازم الایمان، باید ملتزم بشیم مقدمتن هم باشه، خب اینجا میگه حق نداریم هر دو رو ترک کنیم مثل مصنف. اگر کسی گفت نه آقا در مسائل فرعیه و عملیه التزام مهم نیست، نشودی هم نشودی، مهم عمل است، عملا هم که مخالفت قطعیه پیش نمیاد، اما یفعل اما یترک، در هر صورت با یه احتمال ساخته، مخالفت احتمالی است، موافقت هم احتمالی، التزامش هم که مهم نیست. پس این که ایشون میفرماید یلزم مخالفت التزامیه قطعیه بنابر مبنایی که این حرام باشد، این دلیل ثانی جاری میشد. اگر گفتیم نه حرام نیست، دیگه جای این حرفا نیست. مرحوم شیخ انصاری در رسائل اصرار دارن که مخالفت التزامیه مهم نیست در مسائل عملیه، هم در بحث مباحث قطع و علم اجمالی اون اواخر مبحث قطع اینو دارن، هم در همین مبحث اصالت الاحتیاط در مقصد ثالث شک اونجا تفصیلا بیان کردن که مخالفت التزامیه مهم نیست. پس این میشه مبنایی. تا اینجا یک مرحله از بحث رو پشت سر گذاشتیم که در دوران بین محظورین لفقدان نص یا اجمال نص یا شبه موضوعیه چه باید کرد. عده گفتن البراءت و عقلا، عده گفتن البراءت و الاباحه شرعا، عده هم گفتن نه این نه آن، حتما باید به احد ملتزم شد و اخذ کرد. حق نداریم که هر دو رو ترک کنیم بریم به اباحه ملتزم بشیم، در ظاهر به براءت شرعی ملتزم میشیم، جایز نیست. اولا و ثانیا مرحله دوم بحث این است که حالا که بنا شد به احد ملتزم بشیم، حتما یکی رو بگیریم قلبا اینو ملتزم بشیم و عمل رو بر همین استوار بکنیم و پیاده بکنیم، آیا باید معیناً به جانب وجوب ملتزم بشیم، احتمال وجوب رو بگیریم و عمل بکنیم و لیس الا، یا معیناً به جانب حرمت ملتزم بشیم، احتمال حرمت رو بگیریم و ترک بکنیم، یا مخیر هستیم بین اخذ به احد و التزام به احد، هر کدوم رو دلمون خواست میگیریم و همون رو ملتزم میشیم، اختیار دست خود ماست. احتمال اول که معیناً احتمال وجوب رو بگیریم، این احتمالی است که لا قائل به، هیچ که قائل بهش نشود، فلذا این احتمال کنار میمونه. اون دو قول دیگر و دو احتمال دیگر که هر دو قائل داره، یک عده گفتن که معیناً ما احتمال حرمت رو میگیریم، یحتمل واجب باشد یحتمل حرام، ما معیناً احتمال حرمت رو میگیریم و به او ملتزم میشیم و این عمل رو دفن میت کافر رو مثلا ترک میکنیم، احتمال حرمت. این حضرات دلائلی دارن که مرحوم شیخ انصاری در رسائل آورده، پنج دلیله برای تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب. یکی از ادلهشون این است که میگن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، اگر حرام باشه مفسده داره، مفسده ملزمه، اگر واجب باشد مصلحت داره، مصلحت ملزمه، دفع مفسده کردن بهتر است از این که ما به یک منفعت و مصلحت برسیم. چون به مصلحت نرسیدیم ولی ضرر نکردیم، اما به مفسده برسیم ضرره. عقلا میگن دفع مفسده اولا منجا، پس احتمال حرمت رو بگیر، جانب حرمت رو بگیر تا مطمئن بشی که به مفسده دیگه نیفتادی. اون طرف حالا واجب بوده انجام ندادی، به مصلحت نرسیده، مهم نیست، جیبت خالیه، ولی دیگه به جهنم نمیبرن، عذابی هم نیست. این یکی از ادله این دسته است که جناب مصنف اینجا طرح کرده و جواب میدن. جوابشون این است که میفرماین به این که اصل این که فلان عمل در واقع مصلحت داره و فلان عمل مفسده داره، واجب است یا حرام است، این رو جز خدا احدی نمیدون. خدا باید بیان بکنه تمام بدون شارع مقدس. بر فرضم مفسده داشت، کدوم مفسده شدید تره و کدوم ضعیف تره، کدوم مصلحتش اقواست و کدوم اضعفه، این را هم غیر از شارع مقدس کسی نمیدونه. ما در موارد نادری میتونیم بفهمیم که کدوم مصلحتش اقواست کدوم اضعفه، نوعا این چنین نیست. اونایی که مصلحت نوعیه داره مربوط به نظام زندگی هست، عقلا به ما هم عقلا میتونن درک بکنن، ولی غالب موارد این چنین نیست، قابل ادراک نیست. حالا که غیر از شارع مقدس هیچ کی نمیدونه، هیچ کی خبر نداره، ما اینجا از کجا بدونیم این عمل در واقع مفسده داره تا بگیم دفع مفسده اولا از جلب مصلحه؟ از کجا؟ لعل فی الواقع اصلا حرام نباشه، صرفا احتماله، لعل حرام باشه لعل نباشه، لعل مصلحت داشته باشد و لعل مفسده داشته باشد لعل نداشته باشد. یه مواردی هست که احتمال مفسده و احتمال مصلحت هر دو مساوی. این عمل از یه جهت فایده داره 50%، 50% هم ضرر داره، مساوی مساوی. خب اینجا کدوم رو ترجیح بدیم؟ یه دارویی است که انسان برای اگر بخورد برای یک مرضش خوبه، یه مرض دیگر رو شدت میبخشه، یه مرض رو ریشه‌کن میکنه، یکی رو بیشتر می، هر دو هم مساویه، فرضاً رجحان نداره، کدوم مقدمه؟ عقل کدوم رو ترجیح میده؟ هیچ کدوم رجحان نداره، عقل هر دو مساوی. مواردی هست که جانب مصلحت اقواست، به انسان درک میکنه، تشخیص میده در امور عقلایی، اونو میگیره. مثلا یه دارویی است که اگر این آدم این دارو رو بخوره، امرش اینجوری دایره، اگر این دارو رو بخورد حیاتش تأمین میشه، مقدمه است برای حفظ حیات، نخورد ممکنه بمیره. از اون طرف هم ترک این دارو ممکنه منجر به مرگش بشه، پس احتمال میداد که یجب علیه، حفظ جان واجبه، باید بخوره. این طرف هم اگر بخورد فعلش هم احتمال میداد که براش یه ضرری ایجاد بکنه، نه اینکه فعلش سم باشه او رو بکشه، نه، فعلش یک ضرری ایجاد بکنه، یه مریضی براش بیاره، ولی کشنده نیست. دارالامر بین اینکه ترک این شرب دوا برای او مضر باشه و فعلش برش واجب باشد چون مقدمه است برای حفظش، یا بالعکس فعلش حرام باشد و ترکش لازم چون شاید یه ضرر داشته باشه. خب عقلا کدوم رو میگیرن؟ جانب فعلش رو میگیرن، چون اگه ترک بکنم لعله بمیرم، ولی اگر انجام دادم قطعا موت نیست، لعله یه ضرری به من برسه. موت کجا و یه ضرر دیگه کجا؟ هیچ موقع اینا با هم مساوی نیستن. اینجا جانب مصلحت اقواست، فعل مصلحت داره، احتمال مصلحتش نیست که از مرگ نجات میده، اون طرف قضیه احتمال ضرر هم دارد که لعله حرام باشد یه ضرری هم به من برسه. مصلحت کجا و ضرر کجا، منفعت کجا ضرر کجا؟ جانب منفعت چون اقوا هست اونو میگیره، میگن انجام بده ولو ضررم رسید رسید. گاهی هم عکس قضیه است به معنای اینکه اگر این رو انجام بدهد احتمال مفسده دارد، احتمال مصلحت هم داره، مفسدش بیشتره. اگر بخورد احتمال میدهد که مثلا 100 درجه مفسده براش داشته باشه، اون طرف هم احتمال هم میدهد که 80 درجه براش مصلحت داشته باشه. جانب فعل خب 100 درجه مفسده بر 80 درجه مصلحت غلبه داره، ترک میکنه. اگر یقین بکند که مفسدش بیشتره این فعل، ترک میکنه، دنبال مصلحت قلیل نیست. اینا مال مواردی است که احراز بکنه تو کارهای عرفی خودش، عقلایی خودش تشخیص میده برابر بودند، خودشو مخیر میبینه. جانب مفسده رجحان داشت، ترک رو ترجیح میده، انجام نمیده. جانب مصلحت رجحان داشت، فعل رو ترجیح میده، عمل رو انجام میده. نه، ولی نسبت به احکام شرعیه ما از کجا بدونیم که در خصوص این مورد دوران بین محظورین حتما این عمل مفسده دارد؟ یک، مفسدش هم اقواز از جانب مصلحت. دو، تا بگیم دفع المفسده اولا، این از کجا؟ اول الکلام ما صرفا اجمالا میدونیم که شاید واجب باشد، شاید هم حرام باشد، اما از کجا حرام باشد که بگیم دفع مفسده اولاست؟ از کجا احتمال مفسده اقوا باشد؟ این بشه 120 درجه احتمال مصلحت بشه 100 درجه، تا اینو ترجیح بدیم. بخیر، لعل هر دو مساوی باشن، لعل در واقع احتمال مصلحتش قوی تر باشد اندالله، ولی ما اطلاعی نداریم. این قاعده دفع المفسد مفسد اولا من جلب المنفعت مال اینجور جاها نیست، مال مواردی است که انسان یقین داشته باشد که اگر ترکم بکند عرض می شود که ضرری به حالش نمی رسه، مصلحت ملزمه از دستش نمیره، که خود اونم از دست دادن مصلحت هم براش یک نوع مفسده است. مال امور عقلایی است که قابل درکه. در احکام شرعیه ما چه می دونیم اینجا از کدوم قبیل هست؟ در واقع اصلا مفسده هست بگیم دفعش لازمه؟ آیا در واقع احتمال مصلحت اقواز از احتمال مفسده که بگیم جانب مصلحت رو بگیر چون اون قوی تره؟ هیچ طرف برای ما روشن نیست. فلذا اینجا جای استدلال به این قاعده دفع المفسد اولا من جلب المنفعت نیست. ذیل این که این رو جواب میدن یه نکته رو ملاحظتونی دارن اونو مطرح میکنن. اون نکته این، ما یه بابی داریم به نام باب تزاحم در مسائل فقهیه، در اصول هم مطرح شده. باب تزاحم در جایی است که دو عمل هر دو واجبند یا هر دو حرامند، هر دو دارای ملاک هستند، واجب ملاکش مصلحته، هر دو مصلحت دار، حرام ملاکش مفسده است، هر دو مفسده دار، و انسان هم قدرت امتثال هر دو رو نداره که از هر دو حرام اجتناب بکنه، یا هر دو واجب رو انجام بده. هر دو دارای ملاکن ولی قدرت امتثال هر دو نیست. اینجا عقل چی میگه؟ عقل میگه که الاهم و فالاهم، هر کدوم از این متزاحمین که اهم است اونو بگیر و هر کدوم که مهم است او رو از دست بده، رها کن. مثلا دو انسان در حال غرق شدنن، یکی ولی از اولیا است، نبی از انبیا است، یکی هم یه مؤمن عادی است. حفظ جان هر دو و نجات غریق بر من واجبه، ولی قدرت ندارم هر دو رو نجات بدم، یکی رو میتونم نجات بدم. کدوم رو نجات بدم؟ همونی رو که اهم است، اونی که پیغمبره، اونی که امام هست، اونی که ولی است، اون اهم است از نظر شرعی، از نظر منات و مصلحت داشتن حفظ جان او، لذا او رو نجات میدم، اون بر من واجبه. اینجا باب تزاحمه. حتی آقایون گفتن که اگر یقین ندارم که این اهم است، احتمال میدم. محتمل الاهمیت هم مقدمه، یحتمل که در واقع این اهم باشد از اون دیگری، و یحتمل که این اهم نباشه، هر دو مساوی باشه. گفتن محتمل الاهمیت هم باز مقدم. مثلا دو انسان دارن غرق میشن، هر دو هم مسلمونن، هر دو هم مؤمنن، یقین داریم که یکی از این دو انسان مؤمن فاسقه، اون دیگری رو احتمال میدیم که مؤمن طالح و فاسق نباشه، مؤمن صالح و شایسته کار باشه و حفظ جان او لازم تره. یکی از که یقین داریم مؤمن فاسده فاسقی هست، یکی از که احتمال میدیم، یقین نداریم، شاید صالح باشد شاید نم. خب هر دو مؤمنن، حفظ جان هر دو لازمه، ولی این یکی شاید صالح باشه میشه محتمل الاهمیت، احتمال اهم بودن این هست. اون دیگری یقین داریم که اهم از این نیست، یا مساویست یا مهم، ولی این یکی لعل اهم باشه. آقایون میگن که محتمل الاهمیت هم مقدمه. چرا؟ از باب این که دوران امر است بین تعیین و تخییر. فی الواقع اینم مثل او فاسق باشد، ما مخیریم، بالاخره یکی رو میشه نجات داد، هر دو رو که نمیشه، مخیریم، یا این یا. ولی اگر در واقع این صالح باشد، این میشه مهمتر، این اهم است. دار الان بین این که من مخیر باشم یا معیناً همین رو نجات بدم. آقایون میگن جانب تعیین رو بگیر، چون شما این رو گرفتی در واقع همین واجب بوده انجام دادی، در واقع مخیرم بودید، باز این عهد فردین واجبه، در هر صورت امتثال شده. ولی اگر اون یکی رو بگیرید لعل این اهم بوده، پس امتثال قطعی نیست. در دوران بین تعیین و تأخیر میگن جانب تعیین رو بگیر، از باب این که یقین بکنی که علی کل حال این امتثال شد، اشتغال یقینی مبدل شد به فراغت یقینی، یا اون دیگری غرق میشه، مقدور منم نیست، مسئول هم نیست. این مال باب تزاحم. یقین داریم یکی اهم است، یکی مهم، اهم مقدم. احتمال میدیم که یکی اهم باشد، محتمل الاهمیت مقدم. اما اگر یقین داریم که هر دو مساویان، اون موقع التخییر عقلا هیچ کدوم رجحان نداره، جای تقدیم هم. حالا در مسئله خود ما، دوران بین محظورین که اجمالا میدونیم یا واجب است این عمل و یا حرام، ولی ملاکی هیچ کدوم برای ما روشن نیست، نه یقین داریم به وجوب که مصلحت داشتنه، نه یقین داریم به حرمت که مفسده. اگر چنانچه ما یک طرف رو عرض میشد که جانب حرمت مثلا محتمل الاهمیت باشه، به این معنای که اگر در واقع حرام باشد 120 درجه مفسده داره، اگر در واقع واجب باشد 100 درجه مصلحت داره، خب اون طرف اقواست، اون میشد محتمل الاهمیت، یقین که نداریم به حرمت، شاید حرام باشد و اون اهم، شاید هم واجب باشد این مهم. خب در مسئله خود ما اگر چه این چیزی پیش آمد، شاید حرام باشد 120 درجه، شاید واجب باشد 100 درجه، میتونیم بگیم که جانب حرمت مقدمه بر جانب وجوب؟ میشه گفت مثل باب تزاحم؟ نه نمیشه، چون در باب تزاحم منات ها محرزه، هر دو مصلحت داره، نجات هر دو مصلحت داره، ولی یکی یحتمل مصلحت اقوا داشته باشه، اینجا محرز نیست. در واقع نمیدونیم این حرام هست تا بگیم که اون مفسدش اقوا 120 درجه است اونو بگید، و در واقع نمیدونیم واجبه. صرف این که این مفسدش اقواست دلیل نمیشد که این اقرب الالواقع باشه، در واقع حرام باشه، لعل در واقع واجب باشه، یکی بیشتر منات نداره، اون یکی هم نمیدونیم این هست یا آن هست. بنابراین به صرف این که این اگر باشه این اقواست کافی نیست، اگر باشه فایده نداره، لعل در واقع اصلا حرام نیست و واجب هست، مثل باب متعارضین میشه. در باب متعارضین هم احد المتعارضین ذا منات هست، اون دیگری دارای منات نیست. ما اینجا نمیتونیم بگیم که مثلا اون دلیلی که دال بر حرمت هست، چون احتمال مفسدش اقواس اینو بگیر، نه خیر، اینم معارضه، اونم معارضه. یکی از دوتا معارض فی الواقع صدق است، دیگری کذبه. صرف این که اگر این درست باشه مصلحتش بیشتره یا اگر اون درست باشه مفسدش بیشتره است که اونو ترجیح نمیده، اونو اقرب الالحق و الالواقع نمی کنه. اون مرجعات دیگری ما بودیم متعارضن، یکی حق است یکی باطل، اگر رجحانی از خارج نیامد یکی رو ترجیح نداد اذن و تخیر. اما اگر این حق باشد مفسدش بیشتر است، این اگره، از کجا حق باشه؟ اگر این حق باشه مصلحتش بیشتر است، از کجا حق باشه؟ بنابراین به صرف احتمال باعث نمیشد که این اقرب الالواقع و الالحق بشه و رجحان پیدا بکنه. ولی باب تضام حسابش جداست، دوران بین تعیین و تأخیر میشود، اردام زامناتن، قطعا باید احد رو انجام بدیم. نمیدونیم که اون احد معیناً این است یا مخیر هستیم، عقل میگه جانب تعیین رو بگیر، اون حسابش جداست. این یک نظر که میگن جانب نهی مقدم از احتمال حرمت رو معیناً باید ملتزم شد، اینم یک دلیلش. نظریه دوم که مصنف انتخاب میکنن این است که میفرماید ما باید به احد ملتزم بشیم، اون هم در التزام مخیر هستیم، اختیار دست خودمونه که به جانب احتمال وجوب ملتزم بشیم، در ظاهر بگیم هازا واجبون و انجامش بدیم، یا به جانب احتمال حرمت ملتزم بشیم، بگیم هازا حرامون و ترکش بکنیم. از نظر حکم و فتوا که فتوا به هیچ طرف نمیدیم، نمیگیم معینا باید ملتزم شد به وجوب واقعا، ما چی میدونیم، یا ملتزم شد به حرمت واقعا، ما چی میدونیم. از نظر فتوا متوقفیم، ولی از نظر مقام عمل ملتزم میشیم به احد برای عمل کردن، یعنی در مقام عمل یا جانب وجوب رو میگیریم و التزاما به وجوب انجام میدیم، اما حکم واقعی چیه نمیدونیم، از توقف، از حیث واقع. یا معینا جانب حرمت رو ترک میکنیم مع التزام به ترک در ظاهر، ولی واقعش چیه، حرمت هست، ما نمیدونیم، باز هم از توقف. اینم نظر ایشون هست که از تخییر مخیریم در التزام به احد، اونم در ظاهر، واقع هم که خدا میدونه، هر چه هست علامه و علی قبول داریم، ولی بگیم حتما هازا واجبون واقعا نمیدونیم، هازا حرامون واقعا نمیدونیم، در ظاهر میشیم از تخییر مخیر، چون دلیلی که اونها آوردن برای تعیین احد و اخذ به جانب احد به نظر ما اون ادله ناتمام هست، اون که ناتمام شد عملا نوبت به تخییر میرسه. این هم مرحله دوم. دو مرحله دیگه از بحث هست که اونا مال درس بعد است. الاصل ثانی از تخییر و هوه، اصل دوم از اصول عملی تخییر هست، و اون تخییر فی ما علمه، در مواردی است که دانسته بشد در اون مورد، از تکلیف الالزامی، اجمالا میدونیم که یک الزامی هست، ولی وکان شکو در مکلف و به، که ما ملزم به فعل هستیم یا ملزم به ترک هستیم، مکلف و به ما چیست، تکلیفی که ما بهش پیدا کردیم چیه، الزام به ترک است یا الزام به فعل. بلم یمکن در این مورد، در این شک، الاحتیاط، احتیاط هم ممکن نباشه. چرا ممکن نیست؟ لدوران الامر بین المحظورین، چون امر دایر است بین محظورین، وجوب یا حرمت، کما فی دوران الامر بین وجوب و حرمت، که نام محظورین هستن، این جمعشون نشاید، رفعشون هم نشاید، ما نمیتونیم کاری بکنیم که هر دو را انجام بدیم یا هر دو مخالفت بشه، هیچ کدوم ممکن نیست، اینجا نوبت به تخییر میرسه. مثالش هم دفن میت کافر بود که گفتیم که نمیدونیم واجب است یا حرام. و ذالک اما لتعارض نسین، این شک در مکلف و به این شکل، اما منشش تعارض نسین هست، ذالک رو به همون دوران بین محظورین بذاری نزدیکتره. این دوران بین محظورین یا از اونم نزدیکتر دوران بین وجوب و حرمت که همون دوران بین محظورین میشد، اما لتعارض نسین هست، منشأش اینه. فالوجه فیه در این قسم، در این قسم از دوران، از تخییر شرعن، حکمش این است که ما شرعن مخیریم. دلیل تخییر شرعی دو دلیل هست. یک، لعدلت تخییر بین المتعارضین المطلقه، این عدله اطلاق دارن، هر نوع متعارضینی رو میگیرن، متعارضین انواع و اقسام داره. یا وقت متعارضین به این شکل است که یکی میگد افعل امر میکند، یکی میگه لا تفعل خصوصی اینه. یا وقت به این شکل است که یکی میگد افعل، یکی میگه لا یجب، و نمیگه لا تفعل، حرام نیست ولی واجب هم نیست، همه رو میگیره. ادله تخییر بین متعارضین ادله مطلقه، همه اقسام متعارضین رو میگیرد. یک، دو، به خصوص ما دل علی تخییر بین المتعارضین بالامر و نهی، خصوص روایتی که سماعت ابن مهران از امام صادق نقل کرده که دلالت میکند بر تخییر بین متعارضین این شکلی که یکی میگد افعل یکی میگه لا تفعل، نهی که افعل و لا یجب باشه، این که مورد بحث ما از همین قبیل هست. این منشأش تعارض نسین است. روایت هم اجمالا این است که از امام صادق سوال میکند که یجی منکم خبران احدهما یعمرنا والآخر ینهانا، یکی میگه افعل یکی میگه لا تفعل، امام میفرماید که مخیر است. این تعبیر این. و اما منشأ دوران لاجل فقدان نص معین است، یعنی نصی بر تعیین احد نداریم. نصف امت گفتن هازا واجب، نصف گفتن هازا حرام، ما هرچی گشتیم نص معتبری بر تعیین احد القولین پیدا نشد، میشه فقدان نص معین. او اجمال و اصل نص، این نصی که وارد شده است از ریشه و اساس مجمله، برای ما معنیش روشن نیست، نه ای که اصالتا روشن بوده بعدن بلعرز معارض پیدا کرده و امثال زایتا، از اول مجمل هست. مثل این که گفته افعل و ما نمیدونیم امر ایجابیست یا امر تهدیدیست تا واجب باشد یا حرام. مثال دیگری هم که گفتیم. یا منشأ دوران لاشتباه الامور الخارجیه، عوامل خارجی موجب شده است، نمیدوند که این مایه خارجی واجب و شرب است چون قسم خورده بر فعلش، یا محرم و شرب است چون قسم خورده بر ترکش، یا این مرعه خارجی. خب در هر یک از این سه صورت فقیله، اقوالی که هست اینه، قیل بالبراءت العقلیه، ما نه ملتزم به وجوب میشیم نه ملتزم به حرمت، ملتزم میشیم به براءت، اونم براءت عقلیه که موضوعش عدم البیان هست. دلیل این قول لعدلت البراءت، چون عدلت البراءت اینجاها رو میگیرد، دوران بین محظورین رو میگیرد. شیخ انصاری نظرش همینه، نظر ایشون همینه. مثل قبح العقاب بلا بیان، نسبت به احتمال وجوب بیانی نرسیده است، عقاب بدون بیان قبیح است، نسبت به احتمال حرمت هم کذالک. و نحو این قبح عقاب بلا بیان، قبح تکلیف بلا بیان، رفع ما لا یعلمون، این عدله، این یک نظر. و قیل بالبراءت شرعیه، گفتن ما عقلا نمیتونیم براءت بگیم، شرعا براءت که موضوع براءت شرعی شک است و عدم العلم است. ادله این قول هم لعدلت الحل والعباهه، کل شیء حلال کل شیء مطلق، این ادله اینجا رو میگه، ادله الحل والعباهه، مثل کل شیء حلال لکه حلال حتی تعلم انه حرام، و نحو این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و الی آخر او امر. قول سوم وقیل به تخییر، اینجا بود که من عرض کردم وقیل به این که باید به احد ملتزم شد، نمیشه در ظاهرم هر دو رو طرح بکنیم بریم براعتی بشیم. به احد ملتزم شد، اینایی که میگن باید به احد ملتزم شد خودشون دو دستن، یه عده میگن معینن به احتمال حرمت ملتزم میشیم، در ظاهر میگیم هازا حرام و ترک میکنیم، یه عده میگن مخیر هستیم. این نظر خود ایشونه در تخییر. وقیل به تخییر، عقلا به حکم عقل ما مخیر هستیم در اخذ به احد و التزام به احد، ما توقف عن الحکم، ضمناً از فتوا دادن هم متوقف هستیم، یعنی فتوا نمیدیم به این که معینا واجب، چه میدونیم معیناً حرام چه میدونیم، ولی در ظاهر باید عهد رو بگیریم و بر طبق عهد عمل بکنیم. و هاذا هو الازهر، این قول به تخییر با این خصوصیات، این ازهر است. به نظر ما چرا دو تا دلیل میارن؟ یک، لأن فی شمول دلیل البراءت والاباحه لمثل المقام نظر، ادله براءت چه عقلی و چه شرعی و ادله اباحه که اباحه شرعی منظور هست، شمولشون نسبت به مثل مقام ما که علم اجمالی به جنس و تکلیف داریم، در شمول این دو دلیل براءت و اباحه مر مثل این مقام علم اجمالی را نظرن. چون دلیل براءت میگد عقاب بدون بیان قبیح است، علم اجمالی بیانه، رفع ما لا یعلمون علم اجمالی علم است، کل شیء حلال حتی تعرفه، اینجا معرفت الحرام اجمالا هست، علم اجمالی داریم، با وجود علم اجمالی دیگه جای اون ادله براءت نیست. حداقل شکم بکنیم ازا جا الاحتمال بطل الاسم، معلوم نیست که اونا اینجا رو بگیرن، قدر مسلم مال شک در اصل و تکلیفه که شبه بدویه باشه. این اولا. ثانیا وللزوم المخالفت القطعیه الالتزامیه، ما اگر هم وجوب را و هم حرمت را طرح بکنیم و بیایم اباحه را بگیریم یا براءت را بگیریم، میشن مخالفت قطعیه التزامیه، عملا مخالفتی پیش نمیاد قطعیه، اما یفعل اما یترک، ولی التزاما مخالفت کرده، نه به وجوب ملتزم شده در ظاهر و نه به حرمت، رفته شیء ثالثی رو گرفته، لازم میاد مخالفت قطعیه التزامیه، التزام قلبی با علم اجمالی که ادائر امرش بین الوجوب و الحرمت، این به هیچ کدوم ملتزم نشد. بل اخذ به احد همام باب تخییر العقلی، که ما میگیم اخذ به احد از این باب موجب للموافقت الاحتمالیه، یه موافقت احتمالی پیدا شده است، عملا اما یفعل اما یترک از اون باب. و یه لازمتون موافقت احتمالیه لازمتون ظاهرن عند عدم امکان موافقت قطعیه، اگر میشد اون، حالا که نمیشد باید موافقت احتمالیه رو داشته باشیم، چه عملا و چه التزاما احد رو باید گرفت. ثم علی ما اخترنا من الاخذ به عهد ما تخییرا، این نکته هم وسط میگن، اگر ما قائل به اباحه یا براءت بشیم، بگیم که در ظاهر هازا مباحون، در بعض موارد منجر به مخالفت عملیه قطعیه هم میشه. اون این است که وقتی قائل به اباحه شد، عملا یا ترک میکنه یا ترک میکند بدون قصد قربت، یا انجام میدهد بدون قصد قربت، هیچ کدوم. وقت در تعبدیات اگر امر تعبدی باشد که یا واجبون و یا حرامون، هر کدوم باشه به قصد قربت، این اگر ملتزم شد به اباحه انجام بده بدون قصد قربت مخالفته، ترکم بکنه بدون قصد قربت میشه مخالفت قطعی. ولی طبق نظر ما که میگیم حتما به احد ملتزم بشه مخیر هست، خب فرق بین توسلی و تعبدی نیست، وقتی ملتزم به احد شد قصد قربت هم کرد، با قصد قربت انجام داد، همون احد را به نیت وجوب انجام داد، مخالفت قطعی عملیه دیگه نیست، یقین نداره که مخالفت شد، یه مخالفت احتمالی است. اما اگر ملتزم به اباحه بشن میشه مخالفت قطعیه عملیه و هو جایز نیست، حرام. ثم علام اخترنا من الاخذ به عهد ما تخییرن، که نظر ما این شد حتما باید عهد رو بگیره، لا فرق بین ان یکون الفعل تعبدیان او توسلیان، هر کدوم که باشد این نظر ما درست، اشکال پیدا نمیشه، یعنی مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد، چون ملتزم شده به احد و به التزام او عمل رو انجام داده یا ترک کرد. اما علی القول بالاباحه و براءت شرعیه فینبغی ان لا یکون اون فعل تعبدیان، در توسلیات این حرف جا داره، در تعبدیات نه، چون اگر تعبدی شد للزوم مخالفت عملیه قطعیه للمکلفه به اذا جی این به این عمل به این فعل بلا داء القربه، بدون قصد قربت ترک بکند بدون قصد قربت، قطعا مخالفت شده، چون در واقع یا واجب بوده ترک کرده یا حرام بوده است، ما قصد قربت نکرده، قصد انجام بده بدون قصد قربت بازم قطعا مخالفت شده، در واقع یا حرام بوده انجام داده یا واجب تعبدی بوده قصد قربت نکرده. این از اون اذا جی بالفعل بلا داء القرب بل به عنوان اباحه صرفا، اما ما که ملتزم شدیم به احد و به عنوان این که واجب است و خدا واجب کرده انجام دادیم، مخالفت قطعیه دیگه نیست. لعل واجب بوده، من به قصد قربتم، به قصد این که واجب است انجام، به عنوان این که حرام الهی است و نهی داره ترک کردم، مخالفت قطعیه دیگه نیست. اما اگر ما با اباحه رو گرفتم انجام بدم بدون قصد قربت، مخالفت قطعیه. ترک بکنم بدون قصد قربت، فقط در توسلیات مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد، ولی در تعبدیات علل قول بالاباحه این محظورم هست. کمه اشکال دیگری است. بون فقط نقل عن بعض الاصولیین تقدیم و جانب الحرمت فی المقام. ما که گفتیم التخییر، بعض گفتن که نخیر باید ملتزم به احد بشیم، اونم معینا جانب احتمال حرمت رو میگیریم، اون مقدمه. تقدیم و جانب الحرمت فی المقام در دوران بین محظورین به این دلیل که لعجل ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، دفع مفسده اولا از جلب منفعت است. ما احتمال حرمت رو بگیریم و ترک بکنیم بهتر است از این که احتمال وجوب رو بگیریم و انجام. مصنف می‌فرماید و هو ضعیفون، این دلیل و این استدلال ضعیف هست. لان المصالح والمفاسد، ما چی می‌دونیم اینجا کدوم واجبه، مصلحت داره یا حرام است، مفسده داره؟ اون مال جاییست که هر دو محرز باشه، میگیم دفع مفسده اولا من جلب منفعت.